ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. 230 نماینده مجلس حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. نایب رئیس مجلس میگوید رأی نمایندگان نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته است. و ایران و روسیه به مذاکرات خود برای کاهش تولید نفت ادامه می‌دهند. خوش آمدید به این بخش خبری. 230 نماینده مجلس روز سه‌شنبه با امضای بیانیه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار آن هستند که قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه پس از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر امور خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر با اشاره به اینکه مجلس به دستگاه دیپلماسی ایران اعتماد کامل دارد افزود قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کس تعارف ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای را رصد و بر آن نظارت می‌کنند. سخنان محمد رضا باهنر پس از آن ابراز شد که 125 نماینده مجلس بعد از پاسخهای محمد جواد ظریف به سوالات 40 تن از آنان که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شده بود در یک رأی گیری اعلام کردند که از پاسخهای او قانع شدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به دریافت نکردن تسهیلاتی که قرار بود در سالهای گذشته بابت خرید مسکن به آنان پرداخت شود در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. در این ارتباط خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تعداد این کارگران را 300 تن اعلام کرد. به نوشته ایلنا، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سوم آذر ماه هم در همین خصوص در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کرده بودند. بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعلام مذاکرات نفتی بین ایران و روسیه اعلام کرد پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. آقای زنگنه گفت دو کشور هنوز به جمع‌بندی نهایی دست نیافتند. این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار کاهش یافته است. ایران افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی را یکی از دلایل سقوط قیمت آن دانسته است. 23 نفر از نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه در پی حمله انتحاری در استان انبار در غرب بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی گفتند که مهاجمان به یک مسجد در منطقه الجبه در زمانی که گروهی از نیروهای امنیتی در حال استراحت بودند، حمله کردند. در این حمله انتحاری 10 تن کشته شدند. پس از آن درگیری بین طرفین روی داد که 13 تن در آن کشته و 21 تن دیگر نیز زخمی شدند. در آخرین نشست شورای ائتلاف ملی سوریه که در آنکارا برگزار شد، خالد خواجه توانست با به دست آوردن حداکثر آرا به عنوان رهبر جدید این ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد شود. آقای خواجه که توانسته رأی نیروهای سکولار و اسلامگرایان میانه رو را به دست آورد، در اولین موضع‌گیری رسمی خود پیشنهاد مسکو برای گفتگو با نمایندگان حکومت کنونی را غیر ممکن دانسته و حضور در کنفرانس مسکو در ماه جاری را رد کرده است. همکارم محمد زرقامی در خصوص تغییر کادر رهبری ائتلاف مخالفان بشار اسد و تاثیرات احتمالی اون بر وضعیت سوریه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده است.
کلا ما تو هیچ کدوم از این انتخاب انتخاباتی که ظرف این 3-4 سال شده یک اجماع و انسجام خیلی بالایی ندیدیم. همین آقای خوجه که انتخاب شد از 106 تا رأی شورا چیزی در حدود 56 تا رأی آورده، یعنی بسیار با رأی ضعیف انتخاب شده. و خب معروف هم است که به هواداری از ترکیه، یعنی از 29 سال پیش ایشون در درون ترکیه زندگی میکنه، اونجا پزشکه و کلاً هم نماینده سوریه مقیم ترکیه در درون شورای ائتلاف ملی بوده.
اشاره هم شما کردین و اینکه خب این از گروه اقلیت ترکمن سوریه هم بوده، تا چه اندازه موازش میتونه متفاوت باشه؟ چون در بعضی از جاها اشاره شده که مستقلتر عمل میکنه نسبت به فردی که پیشتر رهبر بوده و نزدیکی داشته با عربستان سعودی.
نظر بگیریم که اون آقای بهره تو چارچوب بررسی طرح روسیه این استقبال رو کرد که بره و با مصر بشینه دیدار بکنه. میدونیم که مصر هم با روسیه در زمینه پیشبرد اون طرحش همکاریایی داره، در حالی که آقای خوجه از همین اول با توجه به اینکه احتمالاً داره بیش از پیش سیاست ترکیه رو بهش نزدیکه و ترکیه هم خب بیش از هر کشور دیگه تو منطقه روی رفتن اسد از همون اول تاکید داره، ایشون به نظر میاد که توی این چارچوب بیشتر داره عمل میکنه. از این جهت شاید بشه تفاوت دیدگاهشون رو توضیح داد.
اگر که آقای خوجه پیشتر هم گفته که ما حاضر نیستیم با نمایندگان حکومت بشار اسد بشینیم بر سر یک میز و گفتگو کنیم، در این کنفرانسی که قراره در مسکو انجام بشه شرکت نکنه، آیا این تأثیری میگذاره روی موقعیت و وزن گروه‌های مخالف بشار اسد؟
ائتلاف ملی الان در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. یک نیروی بسیار کوچیکی داره توی اون منطقه شمال حلب که بیشتر حوزه عمل جبهه النصره است، با تو حدود جبهه النصره داره تحمل میکنه اون باقی مانده نیروی ائتلاف در درون خاک سوریه رو. اینه که حالا طرح روسیه به خصوص که بتونه سایر نیروی اپوزیسیون داخلی که به نظر میاد یواش یواش غرب داره روی اون اپوزیسیون داخلی سوریه بیشتر حساب باز میکنه، علاوه کردها و علاوه بخشی از این ائتلاف ملی مثل آقای معاذ الخطیب که رفته و حاضر شده در این کنفرانس صلح شرکت بکنه، اینها اگر بتونن و یک چارچوب قابل قبولی بیارن که لزوماً رفتن اسد از هم اولش درش نباشه، ولی بازم بذارن که این شاید تحقق پیدا بکنه نهایتاً، با توجه به اینکه هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا هم چراغ‌های مثبتی دادن، یعنی الان استراتژی آمریکا در مورد سوریه بیش از هر چیز اینه که بحران به درون کشورهای همسایه سرریز نکنه و در این حال رژیم اسد مادامی که داعش و حکومت اسلامی تضعیف نشده زده نشده تو قدرت بمونه، چون هر تحولی قبل از اون میتونه داعش رو برای گرفتن قدرت در دمشق بسیج بکنه و اگر قدرت در دمشق هم بیفته دست نیروی اسلامی و دولت اسلامی خیلی بدتر از سرن خواهد شد. به همه این دلایل به نظر میاد که کنفرانس روسیه از همین اول محکوم به شکست شاید نباشه.
با توجه به اینکه ترکیه و آمریکا بر سر تسلیح کردن اپوزیسیون سوریه به توافق رسیدن و شما اشاره کردید که آقای خوجه نزدیکی رو داره به ترکیه، آیا این باعث میشه که وزن احتمالی این گروه تقویت بشه؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها با توجه به سرسختی ترکیه حاضر شدن که این هم شرطی رو بپذیرن و به ترکیه هم چراغ سبز نشون بدن که اونم این نیروها رو تربیت بکنه، اونم به این دلایل که عمدتاً خب بدون استفاده از امکانات و وسایل ترکیه نمیشه داعش رو کامل زد. حالا اینکه خود این شرط چقدر تحقق پیدا بکنه و چقدر واقعا بشه در عرصه عملی پیش بره و اون موقع از این رهگذر ائتلاف ملی قدرت بگیره سوالیه که باید منتظر زمان مون در رابطه با جوابش.
از سوی دیگه ما میبینیم که ایران به عنوان یکی از حامیان بشار اسد هم در این مدت مقامهاش سفرهایی رو داشتن، از جمله این اواخر شاهد سفر یک هیئت بودیم به ریاست رستم قاسمی وزیر پیشین در کابینه محمود احمدی نژاد که هدف از این سفر یک سفر اقتصادی عنوان شده. این سفرها تا چه اندازه ارتباط داره با کنفرانسی که در مسکو قراره برگزار بشه؟
سفر در عمل چهار تا هدف رو دنبال میکنه. یکی تأکید بر همبستگی و پشتیبانی جمهوری اسلامی داره میکنه از رژیم اسد. دوم اینه که خب میدونیم در عرصه نظامی به هر صورت ایران در تربیت و بسیج نیرو با سوریه کمک‌های خیلی قوی داره میکنه و خب یه مقدار مسائل مالی هم هست، برغم ضعف ایران در مسائل مربوط به درآمدش، هنوزم که هنوز در کنار روسیه یکی از کمک کننده های اصلی مالی هم هست به سوریه. خب آقای رستم قاسمی هم از اون قرارگاه خاتم الانبیا میتونه در این رابطه حرفایی بزنه، فقط مذاکرات مسکو هم یکی از محورهای این صحبت ها میتونه باشه. البته به نظر نمیاد آقای قاسمی در این رابطه رفته باشه، به نظر میاد بیشتر جنبه نظامی روابط و جنبه اقتصادی احتمالاً این کمکایی که میتونه جمهوری اسلامی به رژیم اسد بکنه مطرح بوده.
تازه ترین تحولات پیرامون سوریه محور گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
18:10 در ایران هست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی وزارت کار رو به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رئیس جمهوری ایران در این زمینه شد. در این نامه که تاریخ آن دوشنبه 15 دی است، هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تاکید کرده که تاکنون به نوشته این نامه هیچ گونه اقدامی توسط مقامات ذی‌ربط دولتی جهت انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی اونها صرفاً در محدوده نامه‌نگاری و مصاحبه مطبوعاتی باقی مانده و به این لحاظ شخصیت حقوقی این انجمن در معرض کوچکترین تردیدی قرار نگرفته است. وزارت کار دولت اول محمود احمدی نژاد با عدم ارسال مصوبات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به روزنامه‌های رسمی آن را منحل اعلام کرد. عیسی سرخیز، بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از دلیل ارسال نامه به رئیس جمهوری ایران می‌گوید.
آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی تأکید ویژه‌ای بر فعالیت نهادهای صنفی می‌کرد و گسترش جامعه مدنی، اما متأسفانه طی یک سال و نیمی که گذشته و دولت تدبیر و امید روی کار اومده، ما شاهد تحقق حرف ایشون نبودیم و وعده‌ای که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون هم بر اون تأکید کردند و عمدتاً هم برمیگشت بر دوگانگی داخل کابینه، به گونه‌ای که شخص وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهور تلاش میکردن و میکنن که انجمن صنفی بازگشایی بشه. اما متاسفانه آقای علی ربیعی وزیر کار که خودش پیشینه روزنامه نگاری داره و اتفاقا از مؤسسین انجمن صنفی هم هست، به دلیل جایگاه قانونی که داره و در جایگاه رئیس نهادهای کارگری، تا الان موانعی رو ایجاد کرده و اجازه نداده که نام نگاری های عادی صورت بگیره و همینطور که در این نامه هم مورد تأکید قرار گرفته، آن چیزی رو که باید از لحاظ قانونی صورت بگیره و نامه واسه درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال بشه، در مورد انتخابات گذشته انجمن این کار صورت نگرفته. طبیعی است که بعد از نامه نگاری هایی که با خود آقای ربیع انجام شد، اکنون انجمن یک گام جلوتر رفته، پا پیش گذاشته و در نامه‌ای به رئیس جمهور به گونه‌ای شکایت از وضعیت موجود کرده و خواسته که ایشون وظیفه قانونی خودش رو انجام بده و با توجه به اینکه حکمی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در هیچ محکمه صالحی صادر نشده، امکان فعالیت خانه مطبوعات روزنامه‌نگاران رو فراهم بکنه.
آقای سحرخیز، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگه از 5 سالی که از پلمب دفتر انجمن سپری شده، اطلاعی بهشون داده نشده که اصولاً اتهام چه بوده و کتباً به اونها چیزی ابلاغ نشده.
بله، ببینید، انجمن صنفی رو وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرد برای بستنش و اون هم یک اقدامی با ماهیت سیاسی بود و شخص آقای محسنی اژه‌ای هم در اون زمان که وزیر اطلاعات بودن و بعد هم که در به عنوان یک مقام قضایی عمل کردن، دائما پافشاری بر این دارن که جلوی فعالیت انجمن صنفی رو بگیرن. به طور مکرر عنوان میشه که انجمن قانونی نیست و پلمبش به صورت قانونی عمل شده، ولی واقعیتش این هست که همونطور که در این نامه به رئیس جمهور هم مورد تاکید قرار گرفته، تا کنون انجمن ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نکرده، حتی از محتویات شکوایی که منتهی به پلمب شده و دادیاری یا بازرسی هم تا الان هیچ گونه اقدامی برای بازپرسی خودش و در واقع تکمیل پرونده انجام نداده. حتی بر اساس قوانین ایران اگر پرونده باز بشه و 5 سال ازش بگذره، این پرونده خود به خود مختومه هست. در نتیجه جریانی که میخواهد جلوی فعالیت انجمن صنفی رو بگیره، دائم داره به بهانهای مختلف وقت کشی میکنه تا اجازه نده خانه مطبوعات ایران همانند خانه سینما که در همون ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی بازگشایی شد، رفت فک پلمب بشه و روزنامه‌نگاران بتونن به خانه خودشون بازگردن.
این گفتگو با عیسی سحرخیز ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما باشید. 18:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.